ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ امروز در عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. رکس تیلرسون می‌گوید امیدوار است حسن روحانی به حمایت تهران از عوامل بی‌ثباتی در منطقه پایان دهد. و بنابر آمار اولیه تمام 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه یافتند. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجیش در ریاض پایتخت عربستان سعودی خطاب به سران کشورهای اسلامی خواستار مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواهد شد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس در پیشنویس متن سخنرانی امروز رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای حوزه خاورمیانه خواسته شده که در همکاری با یکدیگر از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خوانده شده ممانعت کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره شماری از کشورهای متحد در منطقه از جمله عربستان سعودی را عامل بی‌ثباتی در غرب آسیا معرفی کرده است. در بخش دیگری از پیشنویس سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی ایران متهم شده که به ادامه خشونت‌ها در سوریه کمک کرده است. ایران که از متحدان نزدیک سوریه محسوب می‌شود می‌گوید به درخواست دولت سوریه وارد مناقشه در این کشور عربی شده است. دونالد ترامپ پس از عربستان سعودی راهی اسرائیل و واتیکان شده و در پایان به بروکسل پایتخت بلژیک خواهد رفت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره انتخاب مجدد حسن روحانی برای ریاست جمهوری گفته است امیدوار است آقای روحانی به حمایت جمهوری اسلامی ایران از نیروهای بی‌ثبات کننده و آزمایش موشک‌های بالستیک پایان دهد. به گزارش رویترز، رکس تیلرسون روز شنبه در ریاض در یک نشست مشترک خبری با عادل جبیر همتای عربستانی خود افسود اگر روحانی مایل است روابط ایران را با باقی دنیا تغییر دهد، اینها اقداماتی است که می‌تواند انجام دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است امیدوار است حسن روحانی در دوره جدید ریاست جمهوریش به برنامه‌های موشک‌های بالستیک تهران پایان داده و از حمایت آنچه او شبکه تروریستی توصیف کرده دست بردارد. وزیر خارجه آمریکا همراه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عقد قراردادهای نظامی تجاری در عربستان به سر می‌برد. رکس تیلرسون یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های ایران اعلام کرده است. اما در ایران عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرده است بر اساس نتایج اولیه به دست آمده از شمارش بیش از نیمی از صندوق‌های رأی در تهران 21 عضو فهرست موسوم به امید تهران به شورای شهر راه یافتند. در صدر فهرست موسوم به لیست امید که نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان را در بر می‌گیرد اسامی محسن هاشمی، مرتضی الویری، احمد مسجد جمعی و شهبانو امانی قرار دارند. فرنوش امیرشاهی همکارم در استودیو است تا در این زمینه بیشتر بشنویم آخرین خبرها از شمارش آراچه است.
همونطور که شما هم گفتی آزاده، لیست امید در تهران تا اینجای کار که 2523 صندوق از سوی مسئولان اعلام شده که شمارش شده با لیست امید بوده، برنده لیست امید بوده به طور کامل. نفر بعد این فهر این حالا رای ها مهدی چمران سر لیست اصولگرایان به نام خدمت بوده که البته فاصله رای خیلی زیادی داره تا نفر 21 این فهرست. و حتی اگر که به نظر میاد ظاهرن اگر بقیه آرا هم شمارش بشه خیلی تفاوت معناداری نکنه نتیجه انتخابات. اما اتفاق دیگری که افتاده در مشهد هست که ظاهرن هر 15 نفر فهرست اصلاح طلبان موفق شدن که به شورا راه پیدا کنن در این شهر. از این حیث مشهد مهم هست که در نظر بگیریم شهری هست که به هر حال حاشیه‌های سیاسی مذهبی زیادی داشته، در 4 سال گذشته همیشه در دست اصولگرایان بوده و در همین انتخابات ریاست جمهوری هم این آقای رئیسی بود که رأی بیشتری آورد در کل خراسان و آقای روحانی در مشهد باخت. ولی با این حال در همین شرایط هم مشارکت بیشتر از سالهای گذشته بوده برای انتخابات شوراها و همین که نتیجه که به دست اومده ترکیب رو کاملا تغییر داده، در ترکیب
برای اولین بار یک دست کرده در واقع
ترکیب فعلی شورای شهر مشهد کاملا در دست اصولگرایان بوده و عموما هم اینطور بوده، اصلاح طلبان خیلی مجال سیاسی در این شهر ندارن. به جز این در بعضی حوزه های دیگری هم مثل تبریز، شیراز یا یزد کاندیداهای از جریان اصلاح طلبان تونستن که به شورا راه پیدا کنم، ولی در این حال چهرهایی از اصولگرایان هم موفق بودن و همینطور بعضی از افرادی که مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شدن هم تونستن که رأی لازم رو کسب بکنن. در بعضی از شهرها هم مثل قم کاملا اصولگرایان برنده بودن و هیچ کدوم از اصلاح طلبان نتونستن که رأی بیارن.
در واقع میشه گفت که الان تهران و مشهد رأی یک دست اصلاح طلبان رو
اون چیزی که تا رسمی اعلام شده. هنوز کل حوزه ها در کل کشور برای 39500 کرسی شورای شهر در کل کشور هنوز داره بعض صندوق ها شمارش میشه و احتمالاً تا چند ساعت دیگه نتایج نهایی تمام میشه.
ولی همین نتایج اولیه هم که اعلام شده اعتراض هایی رو به دنبال داشته. میشه هم اصولگرایان اعتراض کردن. آقای چمران یکی از معترضین هست.
همینطوره. مهدی چمران که رئیس شورای شهر فعلی تهران هست اعتراض کرده به نحوه شمارش آرا و گفته نظارت بر انتخابات شوراها خیلی وجود نداشته، ما بازرس بر مثلا وزارت کشور نداریم که ببینیم اونجا تجمیع آرا داره به چه نحو انجام میشه، و گفته نامه هم به وزارت کشور و شخص وزیر نوشته. اما فرماندار تهران این انتقادها و اعتراضها رو رد کرده، گفته همه اون چیزی که در مورد عدم تجمیع آرا گفته میشه یا اینکه نظارت بر روند انتخابات وجود نداره واقعی نیست و صحت نداره و همه چیز در کمال صحت داره انجام میشه. آقای چمران درخواست کرده بود که آرا بازشماری بشه، به هر حال او رأی لازم رو نیاورده در این انتخابات و به نظر میاد که اون چه که در شورای شهر تهران اتفاق افتاده همون چیزی هست که در انتخابات مجلس دهم پیش آمد و همونطور که حداد عادل که زمانی رئیس مجلس بود نتونست که وارد مجلس دهم بشه، الان مهدی چمران هم خارج باقی مونده و به نظر میاد که نتونسته که رأی لازم رو
نظارت
کسب کنه.
نظارت مگه چطور بوده که الان مشخصا به نظارت دارن ایراد میگیرن؟
خب نظارت در شورای شهر برخلاف انتخابات های دیگه با مجلس هستش. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از 5 تا از نماینده های مجلس هست، کار نهایی نظارت بر این انتخابات رو به عهده دارن. منتها اونها این وظیفه رو تفویض میکنن به هیئت های اجرایی که البته بیشتر از دستگاه های دولتی و معتمدان محلی هستن این افراد و همطور فرمانداری ها و همطور هیئت های نظارت که نمایندگانی هستن که 3 تا از در تهران دست کم 3 نماینده هستن که با رأی نمایندگان مجلس
خب
انتخاب
حتی با
میشن.
این احتساب که مجلس نظارت کرده باشه چرا باید به نظارت
چیزی که آقای چمران اعتراض میکنه میگه که بعد از اینکه حالا آرا شمارش شده فرمانداری ها تایید کردن اینو میفرستن به وزارت کشور اونجا تجمیع صورت بگیره و این کار هستش که ما اونجا بازرس نداریم نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. اما فرماندار تهران گفته که اصلا این اتفاق نیفتاده و تجمیع آرا دقیقاً طبق قانون انجام شده، ولی به هر حال قانون انتخابات شوراها یکی از قانونهای بسیار پر ابهام انتخابات در کشور هستش و در واقع چون که هم نمایندگان مجلس در اون حالا سود و سهمی ندارن هم حوزه های دیگر، خیلی تغییری در این سالها در این قانون داده نشده. شورای نگهبان هم حاضر نیستش که نظارت بر این انتخابات رو به عهده بگیره، اینطور که مجلس میگه. حتی گفتن که ما میخوایم که این وظیفه رو از دوش مجلس برداریم، نظارت بر انتخابات شوراها رو، ولی هیچ دستگاهی حاضر نیست که قبول بکنه این موضوع رو. به هر حال این بحث هایی هستش که جنایی که رأی نیاورده وارد کرده و خواستار بازنگری هستش که به نظر نمیاد به نتیجه برسه.
حالا اگه بخوایم شورای شهر رو اینجا به پایان ببریم، تو چیز جدیدی نداری که بخوای اضافه کنی؟
شورای شهر تا اینجا همین هستش، فقط این که 2 روز فرصت اعتراض دارند که اون کسایی که حالا به هر دلیل معترض هستن و 15 روز هم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وقت داره که به این اعتراض ها رسیدگی بکنه.
می‌خواستم برای همین یه مقدار از وقت رو بگیرم از شورای شهر بدم به انتخابات ریاست جمهوری. آخرین خبرها رو بگو از انتخابات ریاست جمهوری. باستابا چی هست؟
خب باستابا که خیلی زیاد هستش، چه در جبهه اصلاح طلبان چه در جبهه اصولگرایان. روزنامه کیهان امروز یک یادداشتی نوشته بود و مدعی شده بود که اگر امکاناتی که آقای روحانی از اون در این 4 سال استفاده کرده در دست آقای رئیسی بود میتونست که 30 میلیون رای بیاره و این رای واقعی اون نیست. یک چنین برآوردی داشته. ولی از اون طرف هم اصلاح طلبان بعضی ها مثلا دیروز آقای ابتهی نامه‌ای نوشته بود به آقای رئیسی و گفته بود که بیا بشو لیدر جریان اصولگرایان و اونها رو هدایت کنه، اما امروز آقای کربسی دبلکور حزب کارگزاران گفته او چنین ظرفیتی نداره و اصلا چنین خاصی هم نخواهد داشت. یک بیانیه هم ستاد انتخابات کشور وارد کرد، صادر کرده و گفته که طرفداران حالا کاندیداهای برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری شوراها اگر بخواین که جشن و مراسم برگزار کنن حتما باید مجوز بگیرن و همینطوری وارد خیابان نشن.
ممنونم از تو فرنوش همیشایی، روزنامه‌نگار همراه ما بود، در استودیو بود و آخرین خبرهای شورای شهر و نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو با او دنبال می‌کردیم.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
radiofarda.com نشانی وبسایت ما هست، آخرین خبرها اونجا میتونید دنبال کنید. اما در ادامه همراه بشیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، که در استودیو همراه من هست تا نگاهی داشته باشیم به تحلیل‌های نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. 23 میلیون خورده‌ای رای به یک نفر و بیش از 40 میلیون خورده‌ای هم رای و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96، یعنی بیش از 57% مشارکت. آقای توفیقی، بحثی که همیشه اینجور مواقع مطرح میشه این هست که آیا این میزان مشارکت داشتن و رای دادن و اصولا انتخابات در ایران به معنای تایید نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟
ببینید، این گونه نیست. واقعا در هیچ کجای دنیا انتخابات ها تبدیل به یک رفراندوم نمیشه. این میشه گفت متاسفانه یک وضعیتی است که عمدتا از طرف آقای خامنه ای و اصولگرایان مطرح میشه که کلیت نظام رو با خودشون در واقع معادل میگیرن و سعی میکنن که به نوعی رأی هایی که به صندوق میشه اون رو به نفع نظام تعریف کنن و متاسفانه گاهی هم بخشی از اپوزیسیون در این دام میافتند و عملا به خاطر اینکه مثلا ایده تحریم رو تبلیغ بکنن میگن که شما نرید رأی بدید و در واقع این رأی ها به نفع نظام هستش. یعنی همون چیزی که
استدلال شما چه هست که این
ببینید اساسا انتخابات موضوعی است که در خیلی از کشورها از جمله در کشور ما برای جابجایی قدرت، البته این رو من میپذیرم که در ایران با انتخاب شاید بخش بسیار محدودی از قدرت جابجا میشه، به خاطر اینکه ساختار حقوقی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که شاید بشه گفت که هسته اصلی قدرت که مثلا رهبر، بیت و نیروهای نظامی و انتظامی هستن، اینها مناصبی هستن که با انتخابات تغییری عملا در اونها ایجاد نمیشه. اما به هر حال به نظر من کارکرد انتخابات در کشوری هم مثل ایران تا حدود بسیار زیادی همین جابجایی قدرت هست و رأی به افرادی که در این انتخابات شرکت میکنن مفهومش تایید کلیت نظام سیاسی نیست، زیرا تعداد بسیار زیادی از افرادی که در انتخابات شرکت میکنن اینها ممکنه که با بخشی از نظام و یا حتی با کلیت نظام مخالفت داشته باشن و برعکس.
فکر میکنید که برای شما اشاره کردید که دیدگاه حکومت طوری هست که همیشه میخواد این مسئله رو به نام مشروعیت بخشیدن به خودش استفاده بکنه. به هر حال دیدگاه حکومت همیشه دعوت به مشارکت بالا هست. حتی آقای خامنه ای یک هفته قبل از 10 روز قبل از برگزاری انتخابات توی یک سخنرانی به مردم گفت که بیایید شرکت کنید و مشخصا از مشروعیت نام برد که به جهان نشون بدید این مسئله رو. از طرفی مشارکت بالا همیشه یه سری آرای متفاوت رو نسبت به نظر رهبر و طیف اطراف اون به وجود میاره. رأی و مشارکت بالا بنابراین کارکرد دوگانه داره، نمیشه خیلی مستقل گفت که به نفع هست یا به ضرر هست.
ببینید، دقیقا به همین شکل هستش. مشروعیت نظام های سیاسی فقط ناشی از انتخابات نیست، یعنی در دنیای امروز که بسیاری از کشورها از حکومت های دموکراتیک برخوردار هستند، عملا انتخابات شرط لازم برای مشروعیت است اما شرط کافی نیست. یعنی ما صرفا به حساب این که در یک کشور انتخابات برگزار میشه و سیستم انتخاباتی وجود داره نمیتونیم اون کشور رو مثلا دارای مشروعیت دموکراتیک دموکراتیک بدونیم. در همین بیخ گوش ما کشورهایی بودن که معمولا رئیس جمهورش با 99.99% آرا انتخاب می‌شدن،
یا اصلا انتخاباتی وجود نداره،
یا اصلا انتخاباتی وجود نداره و در قدرت هستن و عملا دارای مشروعیت هستن، در نظام صحنه بین‌المللی هم دارای نقش هستن. بنابراین این گونه نیست. دنیای امروز نشون داده که مشروعیت نظام‌های سیاسی علاوه بر انتخابات شامل موضوعات دیگری هم هست، از جمله کارآمدی. یعنی در واقع کارآمدی یک نظام سیاسی خیلی در مشروعیت نقشی اون نقش داره. سایر عوامل دموکراتیکی که مثل آزادی رسانه‌ها، مثل آزادی تجمع و احزاب، وجود آزادی‌های سیاسی، اینها هستن که عملاً در دید جهانیان میتونن مشروعیت